بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. خاتمتون. صفحه 193. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا حکم جهالت المالک و تردده بین غیر محصورین فی التصدق استقلالا او باذن الحاکم. ما از فرع پنجممون دوستان یه نکته باقی مونده، اون نکته را عرض بکنیم بریم سراغ فرع ششم. فرع پنجم دوستان خاطر مبارکتون باشه، موضوعش این بود که ما مالی رو که از سلطان جائر اخذ کردیم، جوائز السلطان، اگر فرضمون صورت ثالثه بود، صورت ثالثه اونجایی بود که من علم تفصیلی دارم به این که این مالی که به دست من رسیده حرامه. خب حالا وقتی حرام شد باید بگردم دنبال مالکش، یا مالکش رو پیدا میکنم بهش میدم، یا به مقدار لزوم شرعی میگردم دنبال مالکش فحص میکنم اما مالکش رو پیدا نمیکنم. اگر پیدا نکردم، اینجا فرع پنجم پیش اومد که اینو بدیم به فقیر، بدیم به امام علیه السلام حاکم شهر یا نائب امام، یا نه امساک کنیم و نگهش داریم، که این مباحثش مطرح شد. نهایتاً هم شیخ انصاری به این نتیجه رسید که ما احتیاطاً این رو یا اجازه بگیریم از حاکم خودمون بدیم به فقیر، یا کلن بدیمش دسته خود حاکم، حاکم هر کار میخواد بکنه. این احوتی بود که آخر کار ایشون ذکر کرد. حالا یه سوال پیش میاد دوستان بزرگوار، یه وقت هست ما میگردیم دنبال صاحبش، صاحبشو پیدا نمی کنیم، اما یه وقت هست صاحبش معلوم بالاجمال است. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید شما یقین دارید توی مدرسه ای، توی دانشگاهی 1000 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر هستن، این مالی که پیش شماست مالی یکی از همین 1000 تاست، مالی یکی از همین 2000 تاست، اما نمیدونید کدوم یکیشون. در واقع مالک معلوم بل اجمال است، معلوم است از بین افرادی که محصور بگید نیستن. یعنی شما نمیتونید یکی یکی برید بگید آقا این مال تو هست یا نه، محصور نیست که بشه این کار. یه وقت هست مال 5 تاست، میگی یکی از این 5 نفر مالکشن، یکی یکی میری سوال میکنه ازش مالکشو پیدا میکنی. اما یه وقت هست افراد غیر محصورن، طبیعتا دوستان صورتی که مالک مردد بین غیر محصورین است مثل صورتی است که مالک برای ما بگید مجهوله. همون احکام اینجا میاد. اگه اونجا گفتیم احتیاطاً بدید به حاکم شهر، اینجا هم همونو میگیم. اگر گفتیم صدقه بدید، اینجا هم همونو میگیم. اگر گفتید امساک کنید، اینجا هم همونو میگیم. خب پس ببینید صورتی که مالک مجهوله حکم همین شد، صورتی که مالک معلوم بل اجمال است، یعنی مردد است بین افراد غیر محصور، همین شد. حالا دوستان میگه یه وقتایی مالک معلوم به تفصیل است و حکمش باز مثل همین دو صورته. کجا دوستان مالک معلوم به تفصیل است و حکمش مثل همین جاست؟ ایشون میفهمد اونجایی که شما مالک براتون معلوم به تفصیل هست اما نمیتونید دست بهش پیدا بکنید. عرض بکنید یه کسی از ایران رفته، میدونید کیه، میشناسیدش، میدونید این مالی که دست شماست مال آقای زیده، 20 سالم با هم رفیق بودید، اما الان از ایران رفته اصلا معلوم نیه، بگید کجاست. هر چه میکنید پیداش نمیکنید. علم داری مالک کیه؟ مالک معلومه به تفصیل هم هست، مردد بین دو نفر هم حتی نیست، 20 سال باش رفیق بودی میدونی این مال اونه اما نمیتونی پیداش کنی. الان ایشون میفهمد اینم حکمه اون دو صورت رو داره. پس ببینید ما تا به حال قبل از این فقط صورت جهل رو بررسی کردیم، حالا میگیم اگر معلوم بالاجمال است، یعنی مردد است مالک بین غیر محصورین، یا معلوم بالتفصیل است اما تعذر ایصال داره، اینا هم مثل همون صورته. این دو سخط رو براتون بخونم. ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک، حکم متعذر بودن رسیدن به مالک، کدوم مالک؟ المعلوم تفصیلا، مالکی که من علم تفصیلی به اون مالک دارم، اسمشو میدونم، اسم پدرشو میدونم، 20 سال باش رفیق بودم، میدونم این کنیزی که سلطان به من داده این 20 سال کنیز این آقا بوده، میشناسمش. اما خب الان اون آقا عرض کنم خدمت شما تعذر ایصال دارم بهش. خب حکم تعذر ایصال به مالک معلومه به تفصیل، حکم جهالت المالک. این حکم دوستان خبر انس دیگه، حکم تعذر ایصال همون حکم جهالت مالک است و همون حکم تردد است. تردد رو عطف به کجا میکنید دوستان؟ جهالت. تردد رو عطف به جهالت بکنید، یعنی حکم تعذر ایصال مثل حکم جهالت مالک و مثل حکم تردد عرض کنم اون مالک است بین غیر محصورین. تو چی دوستان حکم این دوتاست؟ فت تصدق، در این که باید صدقه بدیم، حالا یا استقلالا خودمون بریم صدقه بدیم او به اذن حاکم، یا از حاکم اجازه بگیریم بعد ببریم صدقه بدیم. کما صرح بهی جماعت من هم المحقق فی الشرایع و عرض کنم غیر محقق. خب این دوستان تتمه فرع پنجم. کنار این سمه بنویسید فرع ششم. فرع ششم، فرع ششم دوستان نسبتاً کوتاهه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید اگر بنا شد ما این مالی که به عنوان جائزه یا به هر عنوانی از سلطان جائر گرفتیم، بعدم معلوم شد این قصبیه مال غیره، مالکش هم پیدا نکردیم، اگر بنا شد بدیمش صدقه، سوال آیا گیرنده صدقه شرط فقر دارد یا ندارد؟ آخه صدقه، یه سری صدقه رو باید شما بدید به فقیر، مثل صدقه واجب، مثل زکات، زکات فطرتون رو نمیتونید بدید به غیر فقیر، باید بدیدش به فقیر. اگر میخواید به عرض کنم فردی بدید استفاده بکنه، اگر آدم پولداری باشه نمیتونید این رو بهش بدید، باید بدیدش به فقیر. اما بعضی از صدقات هم شرط فقر نداره. قبلا عرض می کردیم بعضی از صدقات مستحبی، چه بسا خیلی از صدقات مستحبی شرط فقر نداره، میشه به غیر فقیر هم داد. گفتم شما صدقات رو میتونی بدی به خانومت، اشکالی نداره ولو فقیرم نباشه. خب حالا سوال، در ما نحنفی وقتی میخوایم این مال رو بدیم صدقه، آیا باید فقیر باشه طرف و بهش بدیم یا نه به غیر فقیرم میشه داد؟ ایشون دوستان میفرماید باید فقیر باشه. چرا؟ چون متبادر از امر به تصدق اعطاء به فقیر است. در واقع دوستان یه لحظه خوب حواستون رو من جمع کنید، یه وقت شارع خودش میگه اینو صدقه بدید، طرف فقیرم نبود؟ نبود. اگه این قید خودش عبور اب نداره، شما میتونی به غیر فقیرم بدی. اما اگر گفت صدقه بده، نگفت بده به یه کسی که فقیر باشه، یا نگفت اگر فقیرم نباشه اشکال نداره. اگر این قیدو نیاورد، خود این که میگه بدید به صدقه بدید تصدق کنید، ظاهر اولیش این است که کسی که این صدقه رو میگیره باید بگید فقیر باشه، باید فقیر باشه. خب عرض کنم خدمت شما، آیه شریفه هم داریم، انما الصدقات، بگید للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین. شاید این همون اطلاقی که ما، یعنی اون مفهوم از اطلاقی که ما عرض کنم فهمیدیم، اون رو تأییدش بکنه. گرچه دوستان این آیه رو بعضیا حملش کردن بر صدقات واجب و گفتن از این آیه شما نمیتونید چیز دیگری استفاده کن. حالا یه سوال دوم، دوستان بزرگوار، این صدقه رو میشه به سادات هاشمی داد یا نه؟ به سادات انسان این صدقه رو بده؟ توی سادات، قبل از اینکه پاسخ این سوال رو عرض بکنم بهتون، یک نکته عرض بکنم. صدقه واجب دوستان بر سادات حرامه، صدقه واجب بر سادات حرامه، الا عرض کنم طرف مقابل خودش هم سید باشه. مثل بحث زکات فطره رو دیدید، میگن اگر سید میده میتونه به سید بده، اما عام میده نمیتونه به سید بده. چرا؟ چون صدقه واجب است. جدای از اون قیود و احکامش، صدقه واجب بر سادات حرامه. خدای متعال خمس رو، بخشش رو برای سادات قرار داده که اونا مستقنی از صدقات بشن. صدقه مال غیر سادات، صدقه واجب. اما صدقه مستحبی اشکال نداره. یعنی شما میخوای صدقه مستحبی بدی، عرض کنم میتونی صدقات رو جمع کنی بدی به یه سید فقیر، مانعی نداره. صدقات مستحبی اشکال نداره. حالا سوال، در ما نحن فی، این بابایی که جوائز السلطان رو گرفته، حالا فهمیده این مال مال حرامه، گشت دنبال مالکش، مالکش هم پیدا نکرد، حالا میخواد چیکار کنه؟ صدقه بده. خب الان این صدقه واجبه یا مستحب؟ اگه واجب باشه میگیم نمیتونی بدی به سادات، اگه مستحب باشه میگیم به سادات میتونی بدی، اشکال نداره. حالا سؤال، این صدقه واجبه یا مستحب؟ آه؟ ببینید دوستان، به یک نگاه، به یک نگاه این صدقه صدقه واجب نیست. چرا؟ چون این آقایی که داره این صدقه رو میده، درسته این دادن بر خودش واجبه، اما این مال که مال خودش نیست. به عنوان کی داره این صدقه رو میده؟ به عنوان مالک داره میده، و مالک فرض این است که صدقه واجب نداره داشته باشم گردن خودشه، ربطی به این نداره که. این الان میشه صدقه مستحب برای مالک. میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل این میمونه که من مثلا فرض کنم میخوام یه صدقه مستحبی بدم، شما رو وکیل میکنم، میگم آقا این پول رو شما عرض کنم یه فقیر پیدا کن بده. برای وکیل دادنش الان واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. چرا؟ چون وکیل منه، این پول من بهش دادم صدقه بده، نمیتونه بره باش گوش بخره بخوره که. آه بر این آقا واجبه، اما صدقه که نشد صدقه واجب، صدقه صدقه مستحبه. و لذا اگر من پول به این آقا دادم، گفتم شما برو یکی رو بده، این میگه آقا این صدقه که صدقه مستحبه، من میتونم به یه سیدم بدم، ولو بر خود من الان واجبه به عنوان وکالت، اما خود صدقه مستحبه. لذا برخی دوستان گفتن که جائزه، اشکال نداره، چون این صدقه برای مالک صدقه مستحب محسوب میشه. اما دوستان بزرگوار، برخی فرمودن جائز نیست. علتش هم اینه که این مالی که این آقا داره انجام میده به حکم شارع مقدس یک فعل واجبه. الان این آقایی که آخذ جائزه سلطان است، فهمید مال مال غیره، گشت دنبال مالکش، مالکشو پیدا نکرد، شارع بهش چی گفته؟ گفته تو واجب این صدقه رو بدی، یعنی واجب است این مال رو به عنوان صدقه بدی. به امر شارع مقدس و به حکم شارع مقدس باید در صدقه صرف بشه. و اینجا نگید آقا این مال مالکه، مالک امر نکرد اینجا که تو برو این صدقه رو بده. بله اگر مالک میومد میگه آقا تو این صدقه رو بده، مثل اون بحث وکیل، خب بله برای مالک مستحب بود و اونجا میگفتید مستحبه. ولذا قیاس اینجا به وکیل دوستان قیاس صحیحی نیست، چون اینجا ما امر مالک رو نداشتیم، ضمن این که دقت کنید، ضمن این که فردا اومدیم و مالک پیدا شد، سر و کلش پیدا شد، گفت من این صدقه را قبول ندارم. اگه اجازه نداد اصلا ممکنه بگیم این صدقه از طرف مالک نبوده. این یک فعل واجب است بر این آقایی که الان صدقه رو داره میده، و چون صدقه میشه صدقه واجب، لذا حق این که بده به سادات نداره. اینم عرض کنم فرع ششم. نگاه کنید، ثم ان مستحق الصدقه، مستحق هذا الصدقه هو الفقير، مستحق این صدقه فقیر است. لانه، ضمیرشو میزنید به چی؟ وجوب اعطاء به فقیر. وجوب اعطاء به فقیر المتبادر من اطلاق الامر به تصدق. اگر شارع مقدس امر به صدقه کرد و مطلق آورد کلامش رو، اطلاق یعنی چی؟ یعنی تو امر به تصدق قید نیاورد که اینو بده به فقیر یا نه به غیر فقیرم میتونی بدی. اگر این قید رو نیاورد، فقط گفت فتصدق، ظاهر فتصدق بدون قید این است که این باید به فقیر داده بشه. این یک مطلب. مطلب دوم، و فی جواز اعطاء حال الحاشمی قولان. این مقدمه رو دوستان تو ذهن مبارکتون داشته باشید که صدقه واجب بر سادات حاشمی حرام، مستحب بلا اشکال. حالا میگه با توجه به این مطلب، آیا اعطاء این صدقه به سادات جائزه یا جائز نیست؟ بفرماید قولان. من، این من دلیل چیه دوستان؟ دلیل جواز، وجه جواز. من انها صدقتون مندوبتون علل مالک. ببینین الان نگاهش به دهنده صدقه نیست، نگاهش به کیه؟ به مالکه. میگه مالک که الان این صدقه رو داریم از طرف او میدیم، این صدقه برش مستحبه. من انها صدقتون مندوبتون علل مالک. و ان وجب علی من هی بیده، اگرچه الان برای این آقایی که داره این صدقه رو پرداخت میکنه واجب این صدقه رو بده، الا انه نائبون کل وکیل ولوسی، الا اینکه این آقا الان نائبه، یعنی مال خودش رو که نمیده، نیابت داره میکنه، حالا یا وکالت داره یا وسیه، یا مثل ما نحنفیه که عرض کنم خدمت شما یه چیزی شبیه وکیل و وسیست. بله؟ بله دیگه، همین کسی که آخذ جائزه سلطانه و الان باید صدقه بده. و من انها، البته حاکم شرع هم که باشه همینه، اگر شما دادید به حاکم شرع، حاکم شرع میخواد صدقه بده، من هیه به یدهی میشه حاکم شرع. علا ای حالن، چه حاکم شرع چه خود این کسی که جائزه سلطان رو گرفته، این مال خودش رو که نمیده، این مثل وکیل و وسیه. و من انها، کمکم کنید، من انها دلیل چیه؟ دلیل عدم جواز. و من انها مال تعین صرفه به حکم شارع، این صدقه مالی است که تعین پیدا کرده صرفش برای فقرا و صدقه به حکم شارع، یعنی الان شارع مقدس گردن این آقا گذاشته که تو باید اینو صدقه بدی، پس برای این آقا واجبه. لا به امر المالک حتی تکون مندوبه. این لا به امر المالک میخواد چیکار کنه؟ میخواد تنظیر به وکیل و وسی رو رد بکنه. تو وکیل و وسی خود مالک چیکار کرده بود؟ اجازه داده بود، امر کرده بود، گفته بود برو اینو صدقه بده، و چون به امر او بوده این صدقه میشه مال او، و مال او که شد میشه مستحب. اما اینجا که امر نداشتیم، لا به امر المالک حتی تکون مندوبه، اینجا ما امر شارع رو داشتیم نه امر مالک رو، و چون امر شارع رو داشتیم، امر شارع اینجا وجوبی است. من نکونها من المالک غیر معلوم. ضمن این که اصلا این که این صدقه از طرف مالک باشه معلوم نیست آخرش اینجوری بشه، فلعلها ممن تجب علی، شاید این صدقه از طرف خود این آقاست. کی دوستان از طرف خود این آقاست؟ وقتی فردا از بدشانسی این آقا مالکه پیدا بشه، بگه آقا من صدقه تو را قبول ندارم، پولو به من برگردون. اگه این آقا مجبور بشه پولو برگردونه، صدقه از طرف خودش انجام شده دیگه، و میشه صدقه واجب. اینم دوستان فرع ششم. کنار سمه بعدی بنویسید فرع، ظاهرا این نهضت ادامه داره ها. فرع هفتم،
اگر مالک بیاد حالا پول بگیره، درگرد خود
نه دیگه سوالتون رو متوجه شدم. ببینید دوستتون میگم که بالاخره این آقا صدقه واجب که گردنش نبود که، ولو مالک هم برگرده پولشو از این آقا بگیره، این آقا زکات واجب که گردنش نبود، نه فطریه است نه زکات گندم و جوی که واجب باشه، هیچ کدوم از اینا نیست، باز میشه صدقه مستحب. ببینید استحباب و وجوب رو از دو منظر میشه بهش نگاه کرد. ایشون نگاهی که به وجوب کرده اینجا وجود امر شارعه، میگه همین که شارع به شما گفته باید اینو صدقه بدید، الان که مالک پیدا نشده تو نمیتونی نگرش داری، امساک میشه حرام. همین که واجب شد بر شما این صدقه رو بدید، ولو به عنوان زکات واجب نیست، ولو به عنوان زکات فطره نیست، همین که شارع امر کرد میشه زکات واجب. و ظاهرا ایشون میخواد بگه همین مقدار اگر صدقه به این منوال شد بر سادات میشه چی؟ حرام. همینم که باشه حرامه، مگر یه فقیهی بگه چی؟ بگه آقا اونی که ما میگیم صدقه واجب بر سادات حرامه مثل زکات و ایناست، نه اونجایی که امر شارع هست اما زکات نیست، که واجب هست اما پوله صدقه واجب نیست. اگر یک کسی فتفاش اون شد خب اون بحث جداییست. ایشون ظاهرا همین مقدار که حکم شارع باشه کافی میدونه. خب فرع هفتم، دقت کنید دوستان، این فرع هفتم میخواد عرض کنم چه سوالی رو جواب بده. ببینید دوستان، ما تا به حال یه روایتی رو قبلا خوندیم، الان هم یه مقداری بحث کردیم که اگر این آقا این پول رو صدقه داد بعد مالک پیدا شد باید چه کار کنه؟ بگید باید این مالک اجازه بده. اگر اجازه داد صدقه رو کفه به حل مراد، اگر اجازه نداد باید این آقا پول مالک رو بهش برگردونه و صدقه از طرف خودش باشه. اینو تا به حال ما اینجوری کشوندیمش تا اینجا، اما الان میخوایم سرش بحث کنیم که واقعا اگر مالک برگشت و راضیه به صدقه نشد تکلیف چیه؟ اصلا ما چند تا نظر اینجا داریم، اقوال فقها اینجا چیه؟ این فرع هفتم ماست. ایشون میفرماید آقا ما سه تا نظر اینجا مطرح داریم. یه سری گفتم ضامنه. یعنی چی ضامنه؟ حواستون به من باشه آقا، ضامنه معناش اینه که اگر مالک اومد گفت آقا من صدقه تو رو قبول ندارم، اصلا نمیخوام پولم صدقه باشه، من خودم گیر و گرفتاری دارم تو زندگیم، چراغی که به خونه رواست به مسجد نارواست، من زن و بچه خودم بران اون شبشون موندن، من صدقه رو قبول ندارم، اگر این اتفاق افتاد و ما گفتیم ضامنه معناش این است که این آقا باید پول این مالک رو بهش برگردونه، حالا یا مثلش رو یا قیمتش رو برگردونه و اون صدقه از طرف خودش به حساب میاد، این میشه معنای زمان. این یه قول که همین حرفی بود که تا به حال ما بر اساس همین مطلب رو جلو آوردیم. اما یه سری گفتن دوستان ضامن نیست مطلقا. این مطلقا رو تو قول سوم معناش میکنیم، چون در مقابل تفصیل قول سومه. ضامن نیست یعنی چی؟ یعنی ولو طرف اومد گفت صدقه رو من قبول ندارم پول منو بهم برگردون، لازم نیست شما پول برگردونی. میگه آقا من یه وظیفه شرعی داشتم، یه سالم باس میگشتم دنبال تو، یا نه یه سال نه اینقدی که مایوس بشم، گشتم مایوس شدم یا یه سال تمام شد دیگه، من وظیفه بیش از این نداشتم، من پول صدقه دادم، تو حالا میخوای قبول داشته باش میخوای قبول نداشته باش. اینم قول دوم. قول سوم دوستان یه تفصیلی داده، و قول دوم که گفتیم میگه ضامن نیست مطلقا، این مطلقا در مقابل همین تفصیل بود، یعنی میخوام بگیم این تفصیل رو دیگه نداره. حالا قول سوم که تفصیل داده چی میگه؟ دقت کنید. ببینید دوستان، ایشون میفرماد قول سوم میگه ضامن نیست به یک شرط. این آقایی که صدقه داده ضامن نیست به یک شرط. به چه شرطی؟ به شرط این که امری که باعث ترتب زمان باشه به وجود نیاد. امری که باعث ترتب زمان باشه به وجود نیاد. کجا دوستان یه همچی امری به وجود نمیاد؟ ایشون میفهمند مثل اونجایی که آخذ جایزه از سلطان از ابتدا این مال رو از قاصد و سلطان اخذ کرده باشد حسبتن، یعنی قربتن الالله، برای حفظ برای مالکش، یعنی اللحظه اولی که این مالو گرفت، گرفت برای چی؟ گو آقا من دنبال درد سر که نمیگردم، اما حضرت عباسی این مال مال یه بدبختیه، الان گیر کی افتاده؟ گیر یه سلطان جائر قاصب افتاده، من میگیرم که اینو به مالکش برسونم یا پیداش نکنم بدم صدقه لاقل خیرشو ببره، دست این سلطان نمونه. هیچ فکره بگو جیبش نبود، یعنی قصد تملک بگیر نکرد. اگر این طور بوده خب امری که باعث ترتب زمان باشه نداشته، و چون نداشته ضامنم نیست، و لذا اگر این گشت دنبال مالکش، مالکش رو پیدا نکرد بعد صدقه داد، ضامن نیست. اما اگر دوستان این آقا اولی که اخذ کرد به قصد تملک اخذ کرد، جایزه رو گرفت که ببره خونه استفاده کنه، بعد برد خونه اومد استفاده کنه، فهمید این مال یه کسیه، با خودش یه ذره کلنجار رفت که حالا مال حروم نیاد تو زندگیمون بهتره، بعد گشت دنبال صاحبش پیداش نکرد داد صدقه. اینجا دوستان چون از ابتدا حسبتن نبوده، قربتن الالله نبوده، به قصد تملک بوده، در واقع یه امری اتفاق افتاده که باعث ترتب زمان است، و ما اون امری که باعث ترتب زمان بوده از ابتدا استصحابش میکنیم، میگیم این قبلا ابتدایی که گرفت ضامن بود، ضامن بود، الانم استصحاب زمان میکنیم، میگیم این آقا ضامنه، و لذا اینجا اگر بده صدقه بعد صاحبش بیاد قبول نکنه باید پولشو برگردونه. اینم دوستان قوله بگید سوم. حالا وجه دوم چی بود؟ عدم و زمان مطلقا. دلیلش چیه؟ ایشون میفهمد دلیل عدم و زمان مطلقا، یکی اصل براءت، اصل براءت ذمه متصدق. ما اگر بخوام بگیم آقا ضامنه باید دلیل داشته باشیم، دلیل نداریم میگیم اصل براءت، گردنش چیزی نیست. دوم دوستان این است که دقت کنید، ایشون میفهمد اصل اولیه و قاعده اولیه این است که صدقه وقتی که داده میشود به نیتی، این نیت منقلب نشه برای یکی دیگه. یعنی چی؟ یعنی این آقایی که صدقه رو داد به نیت کی این صدقه رو داد؟ به نیت مالک. گفت من که الان مالک رو نمیشناسم، دسترسی هم بهش ندارم، نمیتونم مال رو بهش بدم، لااقل از طرف او صدقه میدم که اگر خیر دنیایی ازش نمیبره خیر آخرتی ببره. الان شما میخواد بگید چون مالک برگشته پولشو میخواد، من پولو بهش بدم، این قصدی که از ابتدا من کردم برای مالک منقلب بشه تو صدقه برای خودم. یعنی تا به حال ثواب صدقه رو اون عرض کنم خدمت شما فرشته نوشته بود تو نامه عمل بگو مالک، الان یه پاکون باید دستش بگیره اینو قشنگ پاکش کنه بیاره تو نامه من بنویسه، این میشه انقلاب دیگه. اصل این است که این انقلاب اتفاق نیفته، اصل این است که صدقه منقلب نشود از وجه اولیه خودش. وجه اولیهش این بود که برای مالک باشه. شما الان بخوای بگی این صدقه رو عرض کنم ضامنه باید پولشو بده، خب باعث انقلاب میشه. اصل این است که این انقلاب اتفاق نیفته، اصل این است که صدقه منقلب نشود از وجه اولیه خودش. این دوستان دلیل وجه دوم که میگفت ضامن نیست مطلقا. حالا اونایی که میگن ضامنه چی میگن؟ اونایی که میگن ضامن هست، گفتن آقا دلیل ما روایت من اتلفه. آقا یه روایتی داریم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کی مال دیگری رو اتلاف بکنه این ضامنه. این آقا الان پول این آقا رو صدقه داد اتلافه دیگه. اتلاف که میگیم مرادمون این نیست که اجر نداره ثواب نداره، نه، بالاخره این آقا الان تا حالا که صدقه نرفته بود احتمال اینکه این پول دستش برسه بود، یعنی اگه این سب میکرد صدقه نداد فرداش مالکش پیدا میشد الان به دستش میرسید دیگه، حالا که صدقه داده دیگه به دستش نمیرسه، شد من اتلف مال الغیر. و روایت میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. پس دلیل زمان روایت من اتلف هست. حالا یه کسی این وسط آقا بگه خب این من اتلف رو که شما میفرمایید خب خود شارع اجازه داد. آقا یه وقت من بدون اجازه شارع چه کار میکنم؟ میذارم ماشین طرف رو در و داغونش میکنم، شیشه طرف رو میشکنم، اونجا شما بگید من اطلف مال الغیر فهو له، بگو ضامن. اما اینجا من نشسته بودم تو خونم، یه مالی رو به من جایزه دادن، کلی زحمت کشیدم دنبال صاحبش گشتم تا ناامید شدم یا یه سالش تموم شده، پدرم تو این یه سال در اومده، الانم هی دلم تاپ تاپ میزنه که این مال مردم رو چکار کنن. شاره به من گفت چی؟ شاره گفت صدقه بده. خب من این صدقه دادنم و اتلافم با اجازه کی بود؟ با اجازه شارع بود. و چون خود شارع اجازه داده دیگه من ضامن نیستم، من اتلاف شامل این مورد نمیشه. ایشون میفهمد این حرف حرف نادرستی است. چرا؟ چون شاید شارعی که گفته شما صدقه بده، صدقه همراه زمان رو گفته. کما اینکه یادتون باشه یه روایت هم داشتیم، اون روایت کجا بود؟ یا علی، این روایت صفحه 187، اونجا روایت حفص ابن قیاس رو که داشتیم که دزده اومده بود امانت داده بود به یه کسی مال دزدی رو، بعد امام چی فرمودن؟ فرمودن که شما بر نگردون یک سال دنبال صاحبش بگرد، فان اصاب صاحبها ردها علی و الا تصدق بها. بعد فرمود فان جاء صاحبها بعد ذلك خیره بین الغرم والاجر. صفحه 187. این معناش چیه؟ معناش این است که شارع اجازه صدقه داده، اما اجازه صدقه داده اما صدقه مضمونه، یعنی صدقه همراه زمان، نه صدقه بدون زمان. اجازه شارع مقید به زمان بود و شما ضامنی. لذا این که یک کسی بگه آقا خود شارع اجازه داده صدقه رو پس ضامن نیست، نتیجه اجازه دادن شارع عدم الزمان نیست، شاید شارع همراه زمان اجازه داده. در بحث جوائز و سلطان دوستان، شارع امر به صدقه کرده، قیدم نیاورده که ضامن هست یا نه. در مثل لغته، در مثل ودیعه قاسب، اون روایتی که براتون خوندم، ایشون میفرمان ما تو لغته دلیل داریم، دلیل داریم که ضامنه ها. حواس جمعه یا نه؟ اگر شما یه مالی رو پیدا کردی، یه سال گشتی دنبال صاحبش پیدا نشد، دادی صدقه، اونجا روایت داریم که ضامنی. اگر یه دزدی ودیعه آورد برای شما، ودیعه رو گرفتی، بعد فهمیدی دزده، حق نداری بهش برگردونی، باید بری دنبال صاحبش بگردی، یه سال که گشتی پیداش نکردی، صدقه میدی، ضامنی. به خاطر این روایتی که گفتیم، یه کسی میگه آقا در بحث جوائز و سلطان شارع امر به صدقه کرده، اما صحبتی از زمان نکرده، و همین که صحبتی از زمان نکرده معلوم میشه ضامن نیست. پس اون روایت هم به دردتون نخورد. ما تو لغته روایت خاص داریم، در بحث ودیعه قاسب روایت خاص داریم، اما اینجا دوستان امر به تصدق داریم، اما این قید توش نیامده. مرحوم شیخ دوستان میفرماد ما اصلا در باب جوائز السلطان امر مطلقم به صدقه نداریم، یعنی ما یه امر مطلقی نداریم که شما بگید آقا امر وجود داره، صحبتی از زمان و عدم زمان نکرده که ساکت از ذکر زمان باشه. لذا دوستان ما نمیتونیم از این امر موهومی که شما گفتید استظهار بکنیم عدم زمان رو. لذا اگر قائل به صدقه شدیم، مثل ودیعه قاسب میشود، مثل لغته میشه. اگرم نشدیم طبیعتا از محل بحثمون خارجه. نگاه کنید فرع هفتم، ثم ان فی الزمان لو ظهر المالک ولم یرض بالتصدق، اگر مالک معلوم شد بعدن کیه و راضی به صدقه نشد، ان فی الزمان یک نظر که ضامن است مطلقا، و عدمه مطلقا، یعنی عدم الزمان مطلقا، این وجه دوم، او به شرط، این به شرط رو عطف به کجا میکنید؟ نه 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 عطف بر مطلقا، باری کلا، یعنی اون عدم الزمان به سر اینم بیارید. این او یعنی او عدم الزمان به شرط عدم ترتب ید الزمان. آقا کجا ترتب پیدا نمی کنه ید الزمان؟ این کما مثال است برای نفیه، مثال برای منفی نیست، مثال برای ترتب نیست، مثال برای عدم ترتبه. کجا ترتب پیدا نمی کنه ید زمان؟ میگه کما اذا اخذه من الغاصب حسبتن لا به قصد تملک. اگر این آقا قربتن الالله و نه به قصد تملک بلکه به قصد حفظ برای مالک بگیره، اینجا ترتب پیدا نمی کنه ید زمان. چرا؟ چون فقط برای خدا گرفته، هیچ جیب خودش رو در نظر نداشته. اینم دوستان قول سوم وجوهن. این وجوهن دوستان چه کاره است؟ چرا منصوبه؟ اسم انه، اسم انه اون وقت فی الزمان و عدمه مطلقه او به شرط عدم ترتب ید الزمان میشه سه وجهی که در واقع خبر این انه است. خب من اصالت براءت ذمه المتصدق. این من دوستان عرض کنم ترتیب رو به هم ریخته، ترتیب رو به هم ریخته. این دلیل اول برای وجه دوم است، یعنی عدم الزمان. اول رفته سراغ ادله بگید عدم الزمان که قول دوم باشه. من اصالت براءت ذمه المتصدق، اصل این است که ذمه کسی که این صدقه رو پرداخت کرده بریست. دلیل بر عرض کنم ضامن بودنش که نداشته باشیم، اصل براءت. این یه دلیل. دلیل دوم برای عدم الزمان، این و اصالت باز دلیل دوم برای همون عدم الزمان، و اصالت و لزوم صدقه به معنا عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت علیه. اصل این است که صدقه لازم است. لازمه یعنی چی؟ یعنی از اول برای مالک داده شد تا آخرش هم برای مالک به حساب میاد. لازم صدقه یعنی چی؟ به معنا عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت علیه. دوستان اون وجهی که صدقه بر او واقع شد چی بود؟ این که به نیت مالک و تو حساب مالک باشه، نه به حساب این آقای متصدق. اصل این است که از اون وجه منقلب نشه. این دو تا دلیل برای عدم الزمان دلیل برای زمان، و من دلیل برای چیه؟ اون وجه اول زمان. و من عموم زمان من اتلف، من اتلف مال الغیر فهو له زامن. این عمومیتش ما نحنفی رو هم میگیره. این صدقه هم در واقع اتلاف مال غیره، و من اتلف مال الغیر فهو له زامن. یه کسی اینجا اشکال میکنه میگه آقا این من اتلفی که شما میگی ها، که باعث عرض کنم خدمت شما زمانه، اینجا آخه خود شارع اجازه داده بود من صدقه بدم، و با توجه به اینکه خود شارع اجازه داده طبیعتا باید زمانی نداشته باشه. چرا شما میگید زامنه؟ میفرماد ولا ينافي اذن الشارع. ضمیر لا ينافي رو به کجا میزنید؟ به همین زمان من اتلف. منافات نداره با این زمانی که از من اتلف در میاد اذن شارع، که یه کسی بگه آقا چون خود شارع اجازه داده دیگه زمانی در کار نیست. چرا دوستان منافات نداره؟ لاحتمال انه اذن في التصدق، به خاطر اینکه احتمال داره شارع اجازه داشته داده باشه در تصدق. علا هذا الوجه، کنار علا هذا الوجه بنویسید علا الوجه زمانی. علا هذا الوجه یعنی اجازهش مقید به زمان بوده، گفته آقا من اجازه میدم اما خودت هم بدون، حواست هم باشه بعدن مالکش پیدا شد تو زامنی. مثل اون روایتی که صفحه 187 در باب ودیعه قاصب داشتیم، که اذنه فی التصدق باللغت المقصود مضمونه بلا خلاف. در لغت همین جوره دیگه، صدقه صدقه مضمونه است. و به مستودع من الغاصب که روایت صفحه 187 روایت حفص بن قیاس خوندیم. ولیس هنا امر مطلق بالتصدق ساکت عن ذکر الزمان. یه کسی یه لحظه من دقت کنید، این لیس جواب این سواله، سوال مقدرشو اول براتون عرض کنم، یه لحظه حواست به من باشه. یه کسی میگه آقا تو لغت دلیل خاص داره، گفته صدقه بده ضامنم هستی. توی ودیعه قاصب دلیل خاص داریم، روایت صفحه 187 گفته صدقه بده ضامنم هستی، اما در باب جوائز السلطان گفت صدقه بده اما نگفت ضامن هستی. این میخواد جواب بده، میگه بابا در باب جوائز السلطان اصلا نگفته صدقه بده به این معنایی که شما میگی. یعنی یک امر لفظی مطلقی که گفته باشه صدقه بده و نگفته باشه زمان از کنن زمان داری یا نداری، نداریم اصلا. و چون نداریم دوستان، یا باید مثل بقیه باش معامله کنیم یا اصل صدقه رو زیرشو بزنیم. ولذا میگه ولیس هنا. هنا یعنی چی؟ یعنی در باب جوائز السلطان امرون مطلقون به تصدق، یعنی امری به تصدق که مطلق باشد، مطلقون رو کنارش بنویسید، یعنی از حیث بگید، از حیث اینکه زمان دارد یا ندارد، از جهت اینکه زمان داره یا نداره مطلقه. ها ایشون میفهمد یه همچه امر مطلقی به تصدق نداریم که ساکتون ان ذکر زمان. این ساکتون ان ذکر زمان در واقع داره کلمه مطلقون رو معنا میکنه ها، ما یه همچه امر مطلقی نداریم. حتی یستظهر منه عدم الزمان مع السکوت عن، تا اینکه یه کسی بخواد استظهار بکنه از این امر مطلق عدم الزمان با فرض سکوت از زمان، که بگه آقا چون ساکت از زمانه من از این امر لفظی استفاده میکنم، از اطلاقش عدم الزمان رو. ایشون میفهمن ما هم چه امری نداریم که شما بخوای از اطلاقش استفاده کنی. خب ما تا اینجا چه کار کردیم؟ حواست به من باشه، تا اینجا چه کار کردیم؟ تا اینجا دوستان ما سه تا وجه گفتیم، دو تاش هم دلیل آوردیم، که حالا برای وجه سوم ایشون دیگه دلیل نمیاره. از فردا دوستان ما میریم سراغ اشکالاتی که به من اطلب وجود داره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. کم خوندیم معیده. مثلا تو بحث تراب ذهب و فضه گفت و قله وقت گفت، اونا هیچ، اونا چون ربطی به جواهر سلطان ممکنه کسی بگه نه، فقط میمونه مرسله سرائر.
این همونه دیگر یا
نه؟ نه مرسله سرائر
مطلقه دیگه دسته فرده. جای دیگه هم یادمه که بودم مرسله سرائر هم بودم، این هم
مرسله سرائر این هم اگر کسی به من این روایت کنم اون جوانی که اومد خدمت امام صادق علیه السلام رو آقا من کسب و کار اینجا زیاد کردم خیلی پول در آوردم، اگر گفتم آقا اون شامله جواهدم میشه که ایشون رو به اطلاق شامل میشه؟ درست
کامبرش نوشتن
بله مرسله سرائرم که اینه. حالا فردا یه نکاتی میگه، اگر کسی مرسله سرائر را، مرسله سرائر فقط نقل مضمونه، اگه کسی بگه آقا این مقدارم که طرف نه سندی میگه نه چیزی میگه، بگه آقا فقط روایت داره مستدقه بده، اینم میشه از اطلاقش استفاده کرد. فرمایشتون درسته، اشکارتون تا اینجا واره. اما اگر چون ایشون میدونید نه متن سند رو آورد که کی از کی از کی، مثلا مضمون رو هم بیان نکرد به این معنا که نقل بکنه، ما فقط روایت داریم، اصحاب ما روایت کردن انه یخطب به به انه و یکون زام،
همین نقل خودش اینجا نشوندنده به
نه نه همینطوره. اما این که از اطلاقش هم میشه استفاده کرد یا نه دیگه اینجا چیزی نبود، ما الان داریم از اطلاق استفاده
کنیم. محدوده کتاب تو کجا؟
جلد سوم اول صفحات.
Yeah. Thank you. Bu بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و آل محمد.
تنبیه دوم در مورد ظواهر قرآن پیرامون اختلاف قرائات مستحضر است که قرآن در برخی از کلمات اختلاف قرائت داره. مثلا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، یا این مثالی که ایشون میزنه حتی یطهرن یا حتی یطهرن، مشدده یا مخففه. اینها کمی از لحاظ معنا با هم دیگه متفاوته. البته این رو هم توجه داشته باشید که اختلاف قرائات رو تحریف بهش گفته نمی شود. یعنی به اختلاف قرائات نمیگن قرآن تحریف شده است، نه خیر، چون چیزی نیست. بله، بخاطری که چیز عمدی نبوده، این اختلاف قرائات ها در مرور زمان به خاطر قرائت قاریان مختلف، لهجه هایی که قاریان داشتن، اشتباهی که در نسخه برداری شده، این مثلا به وجود اومده. اسمش تحریف گفته نمیشه. تحریف یعنی تصرف عمدی، یعنی جابجایی. جابجایی معمولا به یک حالت اختیاری گفته میشود، بنابراین این نبوده قطعا. اون موقع تعریف هم دو چیزه، تعریف به زیاده، تعریف به نقیصه. یعنی کسی که مثلا میگه تحریف به وجود آمده در قرآن، میخواد بگه مثلا چیزی اضافه بر قرآن شده، تحریف به زیاده، یا میخواد بگه چیزی کم شده. تحریف به زیاده یعنی چیزی اضافه شده باشه، هیچ قائلی ندارد، یعنی احدی از مسلمین، چه شیعه و چه سنی، نگفتن چیزی حتی کلمه‌ای به قرآن اضافه شده. بنابراین در حجیت این مقدار که در دسترس ماست هیچ شکی وجود نداره. این نمل اشکال در این که آیا چیزی کم شده یا کم نشده. دقیق بفرمایید، پس تحریف به زیاده اصلاً و اجماعاً وجود نداره. انما الخلاف در تحریف به نقیصه است، یعنی چیزی کم شده باشد یا جا به جا شده باشد، یعنی نه اضافه شده و نه کم شده. یحرفون الکلم عن مواضعه. خود قرآن میگه علماء یهود کارشون جا به جاییه، تحریف هم یه نوعش جا به جاییه. پس یه نوع تحریف جا به جاییست، یه نوع تحریف به زیاده است که اصلا قائل نداره. تعریف به جا به جایی هم شاید قائل داشته باشه، ولی قائل زیادی نداره. در اساسا نمیشه هم بهش گفت تحریف. مثلا این آیه واسه اینجا باشه رفته اونجا، این حقیقتا بهش تحریف گفته نمیشه. تعریف به نقیصه بله، هم در میان شیعه هم در میان سنی قائل داره، اما قائلینش بسیار اندکن. و مشهور اهل سنت و مشهور شیعه معتقدن همچنان که چیزی بر قرآن افزوده نشده، چیزی هم از قرآن کم نشده. حالا یکی از بحثایی که در مباحث تفسیری هست بحث اختلاف قرائاته. ما کلمات متعدد، لذا اگر شما مثلا به تفسیر مجمع البیان مراجعه کنید قبل از شروع در تفسیر آیات، اگه اختلاف قرائاتی باشه باشه میگه القرائه، اختلاف قرائات رو ذکر میکنه. موقع منحصر به یکی دو مورد هم نیست، فراوان همه نه، اما فراوان آیاتی وجود داره که در قرائت بعضی از کلماتش اشتباه شده و اختلاف قرائات وجود داره. خب چیکار کنیم در این اختلاف قرائات، چیکار بکنیم؟ مرحوم شیخ بفرماید دو احتمال وجود داره در اختلاف قرائات. یکی این که بگیم قرائات همشون متواترن، قائل به تواتر قرائات بشیم. میدونید که قرائات مختلفن، عمده قرائت‌های قرآن هفت قرائته، قرائات سبع، یعنی قاریان هفتگانه ای که اینا قرائتشون خیلی مهمه. بعضیا معتقدن که تمام قرائت‌های هفتگانه متواتر است، یعنی همش رو پیغمبر قرائت کرده، هم ملک یوم الدین گفته، هم مالک یوم الدین گفته، هم حتی یطهر نفرموده، هم حتی یطهر نفرموده، قائل به تواتر قرائات بشیم. یه قولم هست این که نه، ما قائل به تواتر قرائات نیستیم و این گونه نیست که پیغمبر همه این قرائات رو خودش قرائت کرده باشه و همه به پیغمبر برسه. نه، برخی از این قرائات ها به پیغمبر نمیرسه، به اصحاب پیغمبر میرسه، اونا اشتباه کردن. دقت بفرمایید. خب اگر قائل به تواتر قرائات سبع شدیم، دو تا کار ممکنه بکنیم. یکی این که اگر این دو قرائت با هم قابل جمع بودن، یعنی چی؟ یعنی اون اختلاف معنایشون مثلا معنای یطهرنه با یطهرنه خیلی تفاوت نداشت و قابل جمع بودن، جمع میکنیم. اما اگر قابل جمع نبودن چیکار میکنیم؟ مساوی بودن و معارض بودن، چیکار میکنیم؟ توقف میکنیم. نمیتونیم بگیم یکیشون رو انتخاب میکنیم که. فرض اینه که هر دو متواترن، هر دو متواترن. چون هر دو قرائت متواترن، هم حتی یطهرنه متواتره، هم حتی یطهرنه. خب یطهرنه معناش چیه؟ معناش چیه یطهرنه؟ یعنی پاکی ظاهری، پاکی. حتی یطهرنه یعنی مرد باید از مجامعت با زن جلوگیری بکند تا زن پاک بشود از حیض و خون دیدن. حتی یطهرنه یعنی همین. اما اگر گفتیم حتی یطهرنه، مشدد خوندیم، هم تا مشدده هم ها مشدده، این از باب تفعله و باب تفعل ظهور در فعل اختیاری دارد. حتی یطهرنه یعنی تا غسل کنند. پس فرق است بین این دو، و این دو با هم قابل جمع نیست. بنابراین باید توقف بکنیم در این دو قرائت. چیکار بکنیم توقف کنیم؟ به آیه دیگری مراجعه کنیم. اگر آیه نبود به روایت دیگری مراجعه کنیم که آقا مرد تا کی باید از زنش کنارگیری بکنه؟ تا پایان حیض یا تا غسل کردن؟ به روایت مراجعه کنیم. روایتی هم نبود به اصول عملی مراجعه. خلاصه این دو دیگه قابل تمسک نیستن، چون هر دو مساوی هن، هر دو هم معارضن و قابل جمع نیستن. اما اگر قائل به تواتر قرائات نشدیم، گفتیم این گونه نیست که همه قرائات سبعه متواتر باشن، باز دو حالت داره. حالا که قرائات سبعه متواتر نیستن، یه وقت است جایز است به هر کدام از این قرائات سبعه عمل بکنیم، یه وقت نه، جواز عمل به هر کدام از قرائات سبعه ثابت نشده. در صورت اول، یعنی جایی که ما قائل به تواتر قرائات نیستیم، از اون طرف جایزم هست که به هر کدام از قرائات سبعه عمل بکنیم. حکمش مثل حکم قبلیه. یعنی چی؟ یعنی حمل میکنیم یکی را بر دیگری اگر قابل جمع بودن. اگر قابل جمع بودن، مثلا از این دو قرائت یکیش ظهور دارد، یکیش ظاهر است، یکیش اظهر است. یکیش ظاهر است، دیگری نص است. طبیعتا اظهر را بر ظاهر مقدم میکنیم و ظاهر را حمل بر اظهر میکنیم. نص را بر ظاهر مقدم میکنیم، ظاهر را بر نص حمل میکنیم، به این شکل. اما اگر قائل نشدیم که هر قرائتی جایزه، دو احتمال داره. یکی این که ما قائل بشیم در اینجا از مرجحات استفاده میکنیم، یکی این که قائل بشیم مرجحی در کار نیست. چرا مرجحی در کار نیست؟ مرجحات دو دستن، مرجحات دلالیه که مربوط به متن آیه یا متن روایته، یکی مرجحات سندیه که مربوط به سلسله سنده. مثلا چی؟ مثلا میگیم که مرجحات دلالیه مثل چی؟ مثل این که اگر متن روایت موافق عامه بود، ما اون رو دور میندازیم و اونی که مخالف عامه است به اون عمل بود. این مرجح دلالی است. شما کار به سند نداری، به متن روایت کار داری. برخی از مرجحات، مرجحات سندیه هستن. مثلا میگی اون روایتی که راویش اعدله، افقه، کار به متن نداری، کار به سندها داری. پس مرجحات دو دستن، مرجحات سندیه، مرجحات دلالیه. ممکنه کسی بگه در تعارض بین دو دو آیه و دو قرائت، که دو قرائت در واقع میشه دو تا آیه، در تعارض بین دو تا قرائت یا دو تا آیه ما از مرجحات چی استفاده میکنیم؟ از مرجحات دلالیه، چون از مرجحات سندیه که نمیتونیم استفاده کنیم، هر دو قطعی و صدورن. دقت فرمودید؟ هر دو قطع برخلاف روایات که قطعی و صدور نیستن میتونیم از مرجحات سندیه استفاده کنیم، اما اینجا از مرجحات سندیه که نمیشه از مرجحات سندیه استفاده کرد، میمونه مرجحات دلالیه. ببینیم کدومش مثلا موافق عام است، کدومش مخالف، از مرجحات دلالیه استفاده میکنه. این یه قوله. یه قول نه آقا، اصلا اینجا جای مرجحات و جای ترجیح نیست، نه از حیث بفرمایید مرجحات سندیه و نه از حیث مرجحات دلالیه. در هر صورت اگر ما قائل شدیم که اینجا جای ترجیح، یعنی مرجحات رو قبول کردیم و مرجحی در کار نبود، و اگه مرجحی در کار بود که به اون مرجح عمل میکنیم، اما اگر مرجحی در کار نبود چه کار بکنیم؟ یا از اول قائل بشیم اینجا اصلا جای ترجیح نیست، چه مرجحی در کار باشد چه مرجحی در کار نباشد، حالا که جایز نیست به تک تک قرائات سبع عمل بکنیم، ما مخیر بین دو امریم، یا استصحاب بکنیم حرمت مباشرت با زن حیض را، یا چیکار بکنیم قائل به جواز بشویم. یعنی چی؟ ببینید آقا، یه جواز مباشرت داریم، فأتوا نساءکم حیث ما شئتم، هر جور خواستید میتونید مباشرت بکنید. این عامه، این عام یه مخصص دارد، مخصصش چیه؟ ایام حیض است. یسألونک عن المحیض قل هو اذا، قرآن میفرماید ای پیغمبر اصل در واقع حیض سوال میکنن، بگو در این ایام باید کنارگیری بکنید. خیلی خوب، از این جواز عام یک مورد استثناء شده، ایام حیض. اینجا در واقع میدونی میشه بحثیه، یه بحث اصولی است که در جلد سوم رسائل خواهد آمد، در بحث استصحاب تنبیه دهم. تنبیه دهم راجع به تعارض استصحاب است، استصحاب مخصص با عموم عام. ما یه عام داریم، منتها عام زمانی. عام ما چیه؟ فأتوا نساءکم، هر جور خواستید با زنهاتون مباشرت داشته باشید. این عامه، همه از منه را و زمانها را میگیرد. حالا این عام تخصیص خورده، گفته فاعتزلوا نساءکم، در ایام حیض کنارگیری بکنی. خیلی خوب، حالا من نمیدانم که این ایام خاص، کدوم ایام خاص؟ زن پاک شده از خون اما غسل نکرده، من در این شک دارم. در اون ایامی که حیض شک ندارم، قطعا استثناء شده و مباشرت حرامه. بعد از غسل هم شک ندارم، قطعا جایزه. من شکم در کجاست؟ در بعد از پاک شدن و قبل از غسل کردن. این مدت آیا ملحق می شود به اون خاص، به اون استثناء به اون استثناء مخصص، یا ملحق می شود به اون عام که چی؟ که جواز مباشرت بود، حالا ایام حیض ازش خارج شده. این پروسه زمانی را نمی دونیم که آیا ملحق به استثناء میشه تا حرام باشد در این ایام مباشرت، یا ملحق به اون عام فأتوا نساءکم میشه که جایز باشد. هر نکته ای رو که بعداً در بحث تعارض بین عام و مخصص استفاده کردیم، اینجا میتونیم فتوا رو بر اساس اون بحث اصولی استصحاب، تنبیه دهم استصحاب صادر بکنیم. این بحث تنبیه دوم. الثانی انه شأن کلام اذا اختلفت القراءه فی الكتاب على وجهین مختلفین فی المؤدا، وقتی اختلاف قرائت بشود در قرآن به گونه ای که اختلاف در مؤدا و معنا پیدا بکند، یه وقت اختلاف در معنا پیدا نمیکنه، دیگه اصلا جای بحث کردن نداره. اما جایی که اختلاف در معنا داره، حتی یطهرنه یعنی تا پاک بشن از خون، حتی یطهرنه یعنی هم پاک بشن و هم غسل بکنن، پس اختلاف داره معناشون. کما فی قوله تعالی حتی یطهرنه که آیه 222 سوره بقره است، حیث و قرأ بالتشدید هم قرائت شده است با تشدید، تشدید چیه؟ یطهرنه، هم تا مشدده و هم ها. خب یطهرنه از چه بابی است؟ من التطهر، از باب تفعل است، از ظاهر فعل اغتسال، باب تفعل دیگه ظهور در غسل کردن دارد اینجا تطهر. چرا؟ چون باب تفعل به معنای فعل اختیاری است. خب قطع شدن خون که فعل اختیاری نبود، که فعل اختیاری غسل کردن است. دقت می‌فرمایید؟ پس اگر گفتیم حتی یطهرنه، معنای آیه این میشه بعد از غسل مباشرت جایز میشود. و به تخفیف یعنی حیث قرعه، به تخفیف همین حتی یطهرنه. من الطهاره دیگه، یطهرنه از طهارت که مصدره گرفته شده، نه از تطهر از باب تفعل، از طهارت مصدر گرفته شده. الظاهرت فی النقاء من الحیض، طهارت ظهور در پاکی از خون دارد، نه غسل کردن. خب پس این اختلاف قرائت وجود داره، معنا هم مغیره. فلا یخلو، در این جایی که اختلاف قرائت وجود داره از دعال خارج نیست. اما ان نقول به تواتر القرائات کلها کما هو المشهور، یا مطابق مشهور قائل به تواتر قرائات سبع بشویم، خصوصا فی ما کان الاختلاف فی الماده، خصوصا در جایی ما قائل به تواتر بشیم که اختلاف در ماده وجود دارد، مثل مالک و ملک، که ماده این دو کلمه هم با هم دیگه مختلفه. دقت می‌فرمایید؟ ماده شون هم با هم دیگه مختلفه، مثل مالک و ملک در آیه مالک یوم الدین. اینجا اختلاف به ماده این دو لفظ برمیگرده. و اما الله نقول کما هو مذهب جماعت، یا اینکه قائل به تواتر قرائات سبع نشویم، کما اینکه ادعی هم قائل نشدن. فعلى الاول، اگر ما قائل به تواتر قرائات سبع شدیم، فهما به منزلت آیتین تعارضتا، فهما یعنی این وجهین مختلفه، این قرائات مختلف به منزله دو آیه مختلف هستند. در واقع یه آیه 22 بقره است، اما ما با اونها به منزله دو آیه برخورد میکنیم، که دو آیه‌ای که تعارضتا با هم دیگه تعارض دارن. این آیه میگه قبل از غسل مباشرت جایزه، اون آیه میگه قبل از غسل مباشرت جایز نیست، تعارض با هم دیگه دارن. لابد من الجمع بینهما، حالا که هر دو متواترن باید بین هر دو رو جمع بکنیم، چون متواترن دیگه. چطوری جمع بکنیم؟ به حمل ظاهر علی النص. مثلا اگر یک کسی یک کدوم از این قرائت ها ظهور داره، یکیش نص و صراحت داره، خب اون نص بر ظاهر مقدم میشه و ظاهر را هم بکنیم بر نص. او علل ازهر، مثلا یکیش نص نیست اما ظهورش بیشتره، هیچ کدوم نص و صراحت ندارن، اما یکیش ظاهره و دیگری ازهره، ازهر مقدم میشه و ظاهر را حمل بر ازهر میکنیم. خب این مشکلی. و مع تکافو، تکافو گفتیم یعنی چی؟ همون تساوی که نهایتا میشه تعارض دیگه، یعنی هر دو تساوی دارن و هیچ کدومشون رو ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. دقت فرمودید؟ تساوی دارن یعنی تعارض واقعی دارن. و مع تکافو یعنی همراه با تعارض و تساوی، لابد من الحکم به توقف و رجوع الی غیر ما، ما چاره‌ای نداریم که حکم توقف کنیم، مراجعه کنیم به غیرشون، حالا یا به آیه سومی یا به روایت دیگری یا به اصلی از اصول عملی. که انه ما این دوتا قرائت رو و این آیه را نداشتیم. و علی الثانی، اما اگر قائل به تواتر قرائات نشدیم، اینجا هم دو حالت داره. حالا که قائل به تواتر قرائات نشدیم، یا هر کدام از قرائتها رو میتونیم و جایز است بهش عمل کنیم، یا نه فقط مثلا قرائت مشهور رو باید عمل کنیم. فإن ثبت جواز الاستدلال به کل قرائت، اگر ثابت شد جواز استدلال به هر قرائتی از قرائات سبعه، کما ثبت بالاجماع جواز القرائه به کل قرائت، کما اینکه در نماز هر کدام از قرائات رو شما بخونی جایزه، در قرائت نماز جایزه. خب حالا همچنان که در قرائت نماز هم میشه ملک یوم الدین گفت، هم مالک یوم الدین گفت، آیا در استدلالات فقهی هم میتوان به هر کدوم از اونها تمسک کرد یا نمیتوان؟ اگر میشه به هر کدوم از قرائات استدلال کنیم، کان الحکم کما تقدم، حکم مانند آنچه که گذشت میباشد. چه گذشت؟ که ما باید چیکار کنیم؟ فرمایید ظاهر را بر ازهر یا ظاهر را بر نص هم بکنیم. و الا، یعنی و ان لم یثبت جواز الاستدلال به کل قرائت، اما اگر ما جایز نبود که به هر کدام از قرائات سبع عمل کنیم، مثلا فقط ما مجازیم به قرائت مشهور عمل بکنیم، اگر این گونه بود فلا بد من التوقف فی محل تعارض، در محل تعارض ما ناچار از توقفیم. خب حالا که توقف کردیم چیکار کنیم؟ و رجوع الی القواعد مع عدم المرجعه، مراجعه کنیم به قواعد، به اصول عملی. اصلا که انه ما این آیه قرآن رو نداشتیم، از خیرش گذاشتیم. خب این توقف و رجوع به قواعد بعد از مرجح باشه یا نه؟ ایشون میگه اختلاف اینجا وجود داره. بعضیا در تعارض قرائات قائل به ترجیح و مرجح هستن، بعضی نیستن. مع عدم المرجح، اگر کسی قائل بود که ما مرجحات را همچنان که در روایات استفاده میکنیم در آیات هم میتوانیم استفاده کنیم، خیلی خوب، اول به سراغ مرجح میریم، اگر مرجحی نبود توقف میکنیم و رجوع به چیکار میکنیم؟ قواعد میکنیم. او مطلقا بناء على عدم ثبوت ترجیح هنا، یا اینکه نه، قول دوم اینه که بگیم اصلا در بحث ظواهر قرآنیه ترجیح و مرجع اصلا معنایی ندارد. اگر قائل به این شدیم خیلی خوب، از اول یعنی بدون اینکه سراغ مرجعات بریم، فورا حکم به توقف میکنیم و به دلیل سوم یا به اصول عملیه مراجعه میکنیم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا که به هر کدام از قرائات سبع نمیشه عمل کرد، حالا که فقط باید به قرائت مشهور عمل کرد، یا مرجحی هم نداریم و اگر داریم بفرمایید، یا مرجحی نداریم یا اگر داریم مثلا جایز نیست ما به مرجح عمل بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ فیحکم داره حکم شق دوم رو میگه، اونجایی که لم یثبت جواز الاستدلال به کل قرائت. حالا که جایز نیست به هر کدام از قرائات سبع عمل بکنیم، دو حالت داره. فیحکم به استصحاب الحرمت قبل الاغتصاب، یا اینکه حکم میکنیم به استصحاب حرمت قبل از اغتسال. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی میگیم در تعارض بین استصحاب مخصص و عموم عام، استصحاب مخصص مقدم میشه. یعنی چی؟ خیلی خوب، الان زن پاک شده، غسل نکرده، میگیم قبل از پاک شدن و در ایام حیض که قطعا حرام بود، حالا این پروسه زمانی را که هنوز غسل نکرده در شک داریم، ملحق میکنیم به همین حرمت. دقیقا فرمودید استصحاب میکنیم حرمت را، یا این کار را میکنیم. فیحکم به استصحاب الحرمت قبل الاغتسال، قبل از غسل کردن که حرام بود، در این ایام، در کدوم ایام؟ که پاک شده اما غسل نکرده، این رو هم ملحق به چیکار بکنیم؟ اون حرمت حیض میکنیم. از لم یثبت تواتر و تخفیف، چون تواتر تخفیف ثابت شده نیست، فرض اینه دیگه. اگه تواتر یعنی حتی یطهرنه، یطهرنه به چه معنایی بود؟ به معنای قبل از غسل. حتی یطهرنه یعنی صرف پاک شدن چیه؟ کافیه. ولی خب ما الان داریم شق دوم میخونیم که قائل به تواتر قرائات نیستیم، دقت فرمودی؟ بنابراین استصحاب میکنیم چه چیزی را؟ حرمت حیض را. او بالجواز یعنی فیوه کمو بستصحاب، او فیوه کمو بالجواز، یا قائل به جواز میشیم. چرا؟ بناءً علی عموم قولی فعتو حرسکم انا شئتم، آیه قرآن میگه شما حرسکم یعنی خانوماتون، شما با خانوماتون هر گونه میتونید مباشرت داشته باشید. خب این آیه عامه و به عمومش استدلال میکنیم. عمومش هم چیه؟ عموم من حیث الزمان، عموم زمانی است. خب از این عموم زمانی چه استثناء شده؟ ایام حیض. خب این ایام یعنی ایامی که پاک شده اما هنوز غسل نکرده، اسمش ایام حیض نیست، داخل در این عموم جواز می شود. خرج منها ایام الحیض، خارج شد از این عموم چه چیزی؟ ایام حیض. و این محدوده زمانی مشکوک هم که ایام حیض نیست، لذا قائل به جواز میشیم. خب کدومش؟ بعد از خرج من ایام الحیض شما یه ویرگول بذارید. علل وجهین، علل وجهین جار و مجرور متعلق به کجاست؟ بله؟ نه، علل وجهین متعلق به فیحکم، فیحکم باستصحاب الحرمه او فیحکم بل جواز. چرا دوتا احتمال داره؟ هم میتونیم بگیم در این ایام مباشرت حرامه و هم میتونیم بگیم حلاله. علل وجهین فی کون المقام، بنابر دو وجه در این که این بحث ما من استصحاب حکم المخصص، آیا باید حکم مخصص را که حرمت باشد، مخصص چیه؟ ایام عید، آیا باید حکم مخصص را استصحاب کنیم؟ اول عمل بالعموم زمانی، یا باید به عام زمانی فعتو حرفکم انا شئتم عمل بکنیم؟ بریزید این بحث در تنبیه دهم استصحاب مطرح شده، جلد 3 صفحه 273. اینجا شیخ نتیجه گیری نمی کنه، فقط بحث رو مطرح کرد. نتیجه گیری این بحث که آیا حکم مخصص اینجا استصحاب میشه یا به عموم عام عمل میشه، این روش مرحوم شیخ حواله میدن به کجا؟ آقا به استصحاب. و صلی الله علی سیدنا محمد. انشاءالله فردا روز آخر درسه دیگه، به مناسبت ایام فاطمیه یک چند روزی قرار شد که تعطیل بشه درس ها. چهارشنبه روز شهادت، دو سه روز قبلش قرار شد تعطیل بشه. ما میخواییم سمت منطقه آقا بریم انشاءالله روز دوشنبه، سمت استحبان. بله انشاءالله. بله فردا
Thank you. Yeah.